آنچه که به اتفاق شنیدیم برنامه یه حقیقت جاودان بود، بررسی سخنان آقای امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا در سخنان حجت الاسلام بر مسلمین نجفی نژاد. این برنامه ساعت 20 امروز شنبه 16 مهر ماه برای شما تکرارش پخش خواهد شد. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و دعوت میکنیم با برنامه بر کرانه فرات همراه باشید. درس هایی از عاشورا در کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت 29 دقیقه. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. بر کرانه فرات غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمی دهم به هزاران بهار این غم را. تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، رافع السماوات و خافض الارضین، و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرؤ الالله. سخن در تحلیل قیام جاودانه سالار شهیدان حسین ابن علی سلام الله علیه ما بود. به این نتیجه رسیدیم که قیام اون حضرت همانند قیام سایر اولیای الهی بر این مبنا بود که در نظام هستی باطل پامال است و حق ثابت. دیگران بر اون پندار بودن که در نظام طبیعت ضعیف پامال است و بر همین مبنا نظامها را استوار می کردن و حکومتها را تأسیس می کردن. انبیا در مقابل این تفکر باطل فرمودن اون چه در جهان اصل است حق است و اون چه حق نیست باطل است و باطل پامال و زائل خواهد بود. انبیا بر این مبنا بنا نهادن و قیام کردند و پیروز شدن. سران ستم بر اون مبنا خروج کردند و شکست خوردند. این که خداوند سلسله انبیا را متصل می داند و می گوید همواره اینها هستند، اما سلسله سران ستم را منقطع می شمارد، می گوید اینها پایدار نیستن، برای آن است که انبیا مردم را به خدا دعوت می کردن، نب خود حرف همه هم این بود ادعو الالله و الیه مآب، یعنی بازگشت همه و مرجع و معاد همه خداست، که این که مبدع همه خداست. چون سلسله انبیا یک سخن داشتن و اون دعوت به خدای یگانه و یکتا بود، حق بودند و موندن. دیگران سخنهای گوناگون داشتند، هر کدام به خود دعوت می کردن، نه به یک امر واحد. لذا فرمود گرچه انبیا آمدند و رفتند، ولی فکرشون در جهان ثابت است و پایدار. سران ستم آمدند و رخت بربستند و چیزی در جهان نگذاشتند. و تعبیر لطیف قرآن کریم این است که جعلناهم احادیث، یعنی ما اینها را در لابلای کتابهای تاریخ دفن کردیم. یک مورخ اگر نبش قبر تاریخ کند، نام اشکانیان و ساسانیان و سامانیان را می‌بیند، زیرا هر کدام به خود دعوت می‌کردند و دعوت به خود باطل است و هر باطلی هم رفتنی است. لذا اینها رخت بربستند. بنابراین قرآن فرمود انبیا به هم متصلند، وصلنا لهم القول، اما طاغوتیان از هم گسیختن، مزقناهم کل ممزق. در اونجا سخن از تمزیق و تفریق است، در اینجا سخن از سلسله و وصل و اتصال است. اینها متصلند چون همه یک حرف دارن و اون دعوت به خداست. اونها پراکندن چون هر کدام به خود دعوت میکنن، به هوا و هوس خود فرا میخوانن، لذا جمع نیستن و پراکنده محکوم است و جمع ثابت. مطلب بعدی آن است که قیام سالار شهیدان به دنبال قیام انبیا این مطلب را تثبیت کرده است، یعنی به مردم تفهیم کرد که نظام حق کدام است و نظام باطل کدام. و برای تحقیق و تفهیم این مطلب چاره جز نثار خون و ایثار فرزند و مال و جان نبود، زیرا اونقدر رسوبات اموی زیاد بود که ممکن نبود با سخنرانی ها با کتابت ها مطلب را حل کرد. اگر مطلب خیلی ضروری و عمیق شد، چاره جز خون دادن نیست. لذا این برنامه را وجود مبارک حسین ابن علی از ذات مقدس رسول اکرم دریافت کرد که در شرایط کنونی یک سلسله شهادت ها و یک سلسله اسارت ها لازم است تا اون دینی که می رود به دست فراموشی سپرده شود احیا گردد. در این موقع حسین ابن علی قیام کرد، ولی مردم را به این آزمون فراخواند. فرمود مبارزه با رفاه طلبی جمع نمی شود. اون که می جنگد باید خستگی را بپذیرد و رنج را تحمل کند. آیات قرآن کریم را در فرصتهای مناسب حضرت می خوند، هم برای احتجاج با دیگران، هم برای توجیه همراهان. این آیه هایی که حسین ابن علی میخوند دو چهره داشت. برای اینکه یک مهاجعی با خصم کرده باشد حجت بالغی علیه نظام ستم باشد و یک توجیه خوبی برای صحابه خود. گاهی این آیه را تلاوت میکرد، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اسما ولهم عذاب مهین. کین آیه را زینب کبرا علیها السلام در دربار کوفه هم قرائت کرد، در شام هم تلاوت کرد. اونگاه فرمود ما کان الله لیزر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. فرمود وقت صلح و زمان آرامش پاک و ناپاک کنار هم به سر می برن. زمان جنگ پاکان از ناپاکان جدا می شود. کی پاک است و کی ناپاک، اون را جنگ معین می کند. فود من قیام کردم تا پاکان از ناپاک جدا بشود. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. امتحان اون نقش را دارد که پاک را از ناپاک جدا می کند، حق را از باطل ممتاز می کند. و فرمود من مایه امتحان ذات اقدس اله هم و خدا به وسیله من طیب و غیر طیب را از هم جدا کرد. چون امام میزان الاعمال است و خود شجره طوبی است و حق است، عقاید را با حق می سنجند، اوصاف را با حق می سنجند، اعمال را با حق می سنجند. در قیامت مسئله توزین جزء یقینیات و جزء مواقف ضروری قیامت است که عقیده ها را می سنجن، اوصاف را می سنجن، اشخاص را می سنجن، اعمال را می سنجن. اما در توزین سه امر لازم است، یکی وزن است و دیگری موزون است و سومی میزان. میزان یعنی ترازو. در یک کفش وزن را قرار می دهن، در کفه دیگر موزون را. این وزن و موزون با اون میزان و ترازو سنجیده می شود. اعمال را و عقاید و اخلاق را با حق می سنجد. در سوره اعراف فرمود والوزن یومئذ الحق، نه والوزن یومئذ حق، نه اینکه در قیامت وزنی هست و یقینا وزن هست، نه، وزن حق است. یعنی عقیده را با وزن می سنجن. عقیده مثل نان نیست که با سنگ بسنجن، مثل پارچه نیست که با متر بسنجن، مثل حرارت بدن نیست که با تب سنگ بسنجن، یا مثل فشار هوا نیست که با فشار سنگ و هوا سنگ بسنجن و مانند آن. فرمود والوزن یومئذ الحق، یعنی حق وزن است و عقیده و خلق و عمل موضوع، باید با این وزن مطابق باشد. عقیده که حق است وزین است، وصفی که حق است وزین است، عملی که حق است وزین است و میماند. و اگر چیزی حق نبود از این وزن سهمی ندارد، میشود سبک. لذا فرمود من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و من خفت موازینه فامه هاویه. حق میزان هم هست، وزن هم هست. اون که محور حق است و حق با اوست و او با حق است و از حق جدا نمی شود، یعنی انسان کامل، او میزان عقاید و اعمال و افعال است. لذا درباره امام معصوم علیه السلام آمده است که فرمودن انا میزان الاعمال. امیر المؤمنین فرمود من میزان اعمالم، یعنی عقاید مردم را با عقیده علی می سنجن، افعال و اوصاف مردم را با اوصاف و افعال علی و اولاد علی می سنجن. هر عقیده و وصف و خلقی که مطابق عقیده و وصف و خلق اونها بود حق است وگرنه باطل. حضرت فرمود من میزان طیب و خبیثم. اگر جامعه بخواهد پاک را از ناپاک جدا کند، تا حسین ابن علی نباشد ممکن نیست. فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا مرا به عنوان میزان و به عنوان وزن طیب و حق آفرید تا جامعه آزمون بشوند، حق از باطل جدا بشوند. این را هم به عنوان احتجاج با بیگانگان قرائت میکرد، هم برای توجیه آشنایان تلاوت میکرد. در سایر موارد وقتی که میخواست سخن بگوید حرف علی را تکرار میکرد، چون فرمود من اسیر و علی سیرت جدی و علی. شما بسیاری از جریان نهج البلاغه را در خطبه ها و خطابه ها و نامه های حسینی میبینید. یعنی جریان حسین ابن علی یک نهج البلاغه خاصی دارد، او یک خطبه و خطابه دارد، یک سلسله نامه دارد، یک سلسله کلمات قصار. خط حاکم بر خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار مشابه همون خط حاکم خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار نهج البلاغه است. امیر المؤمنین فرمود گرچه در نظام قوی حق است و ضعیف باطل است، اما قوی و ضعیفی که انبیا میگوین غیر از ضعیف و قوی است که طغات لئام دارد. فرمود کل عزیز غیره ذلیل و کل مالک غیره مملوک و کل عالم غیره متعلم و کل قادر غیره یقدر و یعجز. فرمود اون چه که حق است و عزیز است و قوی است و مالک است خداست. هر مالکی غیر خدا مملوک است، هر قوی غیر خدا ضعیف است، هر عزیزی غیر خدا ذلیل است، هر عالمی غیر خدا متعلم است. حق خداست، باید به خدا دعوت کرد و از خدا مدد گرفت تا ثابت مون، زیرا این بالعرض باید به اون به ذات متکی شود. همین بیان را سالار شهیدان در بسیاری از گفته هایش و نوشته هایش و خطابه هایش ایراد کرده است. فرمود شما اگر بخواهید به مقصد برسید، هرگز با راه باطل نمی شود به مقصد حق رسید. هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. هرگز انسان از راه باطل به مقصد صحیح نمی رسد. من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. یعنی شما اگر یک هدف مقدسی دارید، چاره جز طی صراط مستقیم نیست. هرگز با راه آلوده نمی شود به مقصد سالم رسید. اگر کسی با طی راه گناه خواست به مقصد صحیح برسد، زودتر از دیگران هدف را از دست می دهد و زودتر از دیگران به دام خطر می افتد. من حاول امرن به بعثیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. این بیان را شما در سخنان امیرالمؤمنین کاملا مشاهده می کنید، چه این که این حدیث از خود رسول اکرم هم رسیده است. لذا حسین ابن علی فرمود من به سیره جدم و به سیره پدرم مشی می کنم. اونگاه به مردم فرمود جنگ با رفاه طلبی جمع نمی شود. این بخش از آیات قرآن را که تلاوت می کنید می بینید خدا فرمود اگر کسی خواست از آب و خاکش دفاع کند، اگر کسی خواست از میهن اسلامیش حمایت کند، با رفاه طلبی با آسایش خاطر میسر نیست. جریان جنگ تالوت و جالوت را نقل می کند، رزمندگی داوود را بازگو می کند. این جریان تالوت و جالوت را که خدای سبحان با دو آزمون نیروی رزمی را امتحان کرد، یکی آزمون وهمی و خیالی نظیر مقام و جاه و یکی آزمون مادی نظیر آتش و خستگی و رنج، در جریان کربلا در جریان سخنان سالار شهیدان کاملا مشهود است. اولا در بسیاری از موارد مقام های دنیا را تشریح می کند، هم احتجاج باشد برای بیگانه ها، هم توجیه باشد برای آشنایان. در سخنرانی رسمیش فرمود الحمدلله الذی خلق الدنیا و جعلها دار فناء و زوال متصرفا من حال الی حال. مردم را با همون سخنانی که از جاه خواهی اینها بکاهد موعظه می کند. در میدان جنگ و در زمان نبرد فرمود خدای را شکر که دنیا را به عنوان دار فنا و زوال خلق کرد، که تحول در دنیا یقینی است. دنیا یک چیزش خوب است و اون دگرگونی. یک چیز دنیا زیباست و اون تحول است. وقتی از دنیا بخواهن به نیکی یاد کنن میگوین الحمدلله الذی خلق الدنیا و جعلها دار فناء و زوال. این نعمت است که حمد دارد، یعنی اون که میگوید سراسر عالم زیباست، زیبایی دنیا را در دگرگونیش میبیند و این دگرگونی را نعمت میداند و در برابر این نعمت حق شناسی میکند. میگد خدا را شکر دنیا را ثابت نگه نداشت، متصرفا من حال الی حال، المغرور من غرته، الشقی من فتنته، لا تغرنکم الحیات الدنیا. این را در میدان جنگ میگوید. فهمود فریب خورده کسی است که زرق و برق دنیا او را برو باید، شقی کسی است که دنیا او را به فتنه گری به دام بیندازد. بعد فرمود دنیا شما را فریب ندهد. در پایان فرمود متاسفانه استحوذ علیکم الشیطان و انساکم ذکر الله. شیطان ابزاری دارد به نام زرق و برق. این زرق و برق با زیبایی آمیخته شد. خدای سبحان نیرنگ زیبا دارد، نه نیرنگ قبیح. اگر نیرنگ ثابت بود بد بود، اما این دگرگونیش نشون میدهد که نیرنگ است. خدای سبحان دنیا را بسیار زیبا خلق کرد، شما اون زیبایی را بنگرید، اون نیرنگش را ننگرید که استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله. این را در میدان جنگ ایراد کرد. علی ابن الحسین امام سجاد سلام الله علیه فرمود وقتی که شب عاشورا شد، بعد از اون پیام نهایی که ابن زیاد رسوند، پدرم همه را در یک خیمه جمع کرد. چون عصر تاسوعا آخرین دستور از ابن زیاد به کربلا رسیده است، یعنی از کوفه فرمان قطعی صادر شد که کار را هرچه سریعتر یک سره کنید. این دستور که رسید، ابن زیاد در عصر تاسوعا دستور داد یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سواره های الهی برای رسیدن به بهشت تلاش کنید و سواره حمله کنید. زینب کبرا علیها السلام دید صدای حلحله به طرف خیام حسینی شروع شد، آمد به برادر عرض کرد اینا حمله کردن. ابی عبدالله به عباس ابن علی علیهم السلام فرمود برو ببین چه میگن. فرمود برو خبر و گزارش نهایی را به من بده. قمر بنی هاشم که رفت، دید اونها میگوین همکنون باید یا تسلیم بشوید یا جنگ را شروع کنیم. وقتی این گزارش نهایی را قمر بنی هاشم به حسین ابن علی رسوند، حضرت فرمود اگر توانستی یک امشبی را از اونها مهلت بگیری این کار را بکن. فإن استطعت ان تؤخرهم الی الغد و تدفعهم عن العشية فافعل. فرمود به اینها اعلام کن که فردا حمله کنن. ما نه نیروی از خارج برای ما میاد، نه سرگرم فراهم کردن اسلحه ایم. اونا حراسناک نباشن، ما همین مقداری که هستیم هستیم، نه کسی به سراغ ما می آید نه اسلحه‌ای برای ما می رسد. ولی ما شب عاشورا می خواهیم نماز را وداع کنیم، قرآن را وداع کنیم، دعا و استغفار را وداع کنیم. این کار را بکن تا ما شب عاشورا با نماز و مناجات و استغفار و نیایش درگاه حق وداع کنیم. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أني أحب الصلاة له وكثرة الدعاء والاستغفار. این استمهال شده است و اونها در کمال وقاحت گفتن نمازهای شما که مقبول نیست، مهلت داده شد. امام سجاد میگوید من بیمار بودم، دیدم شب عاشورا که شد، پدرم همه را در یک خیمه جمع کرد، دارد سخنرانی میکند. فهمد اصنی علی الله احسن الثناء و احمده فی السراء و الضراء، اللهم انی احمدک ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا في الدين و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده فاجعلنا من الشاكرين. بعد از این گونه از حمد و ثنا فرمود من نه اصحابی با وفاتر از شما دیدم، نه اهل بیتی بهتر از اهل بیت خود دیدم. اینجا غیر از شهادت و مرگ خبری نیست و این قوم هم با من کار دارن. الان هم شب است و تاریک، همونطوری که جمل مرکب خوبی است، شب یک راهوار خوبی است که شبانه از تاریکی استفاده کنید و مرا در این دیار تنها بگذارید، چون هر که باشد شهید می شود. امام سجاد می فرماید اول کسی که قیام کرد گفت ممکن نیست دست از شما برداریم عباس ابن علی بود، بعد سایر یاران عرض ادب کردند، تجدید عهد کردند. حضرت فرمود فردا این کودک شیرخوار را می کشند. قاسم عرض کرد عم بزرگوار مگر اینا به خیمه می ریزن؟ فرمود تا من زنده ام نه. وقتی کاملا این کودک کام خشکیده شد، من برای سیراب کردنش که می برم او را شهید می کنم. قاسم عرض کرد عم بزرگوار آیا مرا هم می کشن؟ فرمود مرگ را چگونه می یابی؟ عرض کرد اهلا من الاصل. فرمود آری تو را هم می کشن. اونگاه اوزا را حضرت دستور داد که خیمه ها را دگرگون کنید. هر کدام به خیمه خود رفتن. بعد سفارش کرد فرمود شما لباس های تمیز را که دارید، این لباس های تمیز را فردا دربر کنید، برای اینکه شما با همون لباس های تمیز باید دفن بشوید، کفنی غیر از اون لباس ندارید. لتکون اکفانکم، کسی شما را در این سرزمین کفن نمی کند. همه رفتن خیمه ها، اون لباس های تمیز را آماده کردن که اول صبح بپوشن تا اون لباس تمیز کفن اونها باشه. اما درباره خود سالار شهیدان حضرت لباس های فاخر به همراه داشت و اون لباس های تمیز را هم دربر کرد، ولی در اون اواخر فرمود یک پیرهن کهن به من بدهید. عرض کردم شما همه را دعوت می کردید که لباس نو دربر کنن، شما هم لباس تمیز دربر کردید، چرا پیرهن کهن؟ فرمود همه این لباس های مرا به غارت می برن، دیگران را غارت نمی کنن، اما من برای این که بدنم برهنه نماند و لباسی در برم باشد، پیرهنی به من بدید که هم پوشاک من باشد و هم کسی رغبت نکند که او را به غارت ببرد. لالا و یرغب فیه احد، پیرهنی که به حضرت دادم با دست مبارک بعضی از اون قسمتها را هم پاره کرد که احدی در اون پیرهن رغبت نکند. این برنامه های شب عاشورا بود که لهم دویان که دوی نهل. علا لعنت الله على القوم الظالمین.
هر کسی که کاش دجار تنش برد Shut up.